جلسه 25 اخلاق 21/2/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عليه نتوكل وعنده مفاتيح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المسلمين الهداة المهديين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. جلسه قبل به تناسب اینکه در حال و هوای ماه مبارک رمضان بودیم، چند جمله ای درباره سیر و سلوک و طی منازل و قطع اشواط سلوکی نکاتی رو خدمت سروران ارجمند عرض کردم. بحث با همون نظم و سیاقی که داره خودش یک علمی است و دارای فصول مختلفی است و روش معینی داره برای خودش. این حال بحثای سختی داره، نیازمند این هست که طلبه‌ای که اون درس ها رو میخواد دریافت بکنه مقدمات حوزوی زیادی رو طی کرده باشه. ما اون بحث رو نمیخوایم خدمت شما مطرح کنیم به خاطر اینکه مقدمات حوزوی فراوانی نیاز داره، ولی همون بحث ها رو خیلی ساده و با یک روی کرده دیگری و با یک نگاه دیگری به صورت کتاب راه تهذیب در آوردیم. حالا در این جلسه هم اشاره‌ای به این نکته خواهیم کرد. با اینکه پیوند اون بحث با بحثایی که امروز داریم و در آینده خواهیم داشت و بحثامون مبتنی بر کتاب راه تهذیب هست روشن بشه، به ناچار یه نکته از جلسه گذشته رو دوباره در این جلسه برجسته می کنیم تا ارتباط بحث رو به وجود بیاریم. اون جلسه از کتاب منازل السائرین سخن گفتیم، از منازلی که برای سلوک وجود داره، از مقاماتی که در این راه هست. بحثی در اونجا وجود داشت تحت این عنوان که اگر کسی در منازل سلوک در هر منزلی که قرار داره، مثلا منزل اول یقظه است، بیداریه، منزل دوم توبه است، در هر منزلی که قرار داره برای اینکه وارد منزل دوم بشه آیا باید منزل اول رو به صورت کامل و به صورت تمام طی بکنه؟ تمام خصوصیات و ویژگی‌های منزل اول رو باید احراز بکنه، تحصیل بکنه تا امکان ورود او به منزل دوم فراهم بشه؟ که اگر این کار رو نکنه یعنی تمام خصوصیات و ویژگی‌های منزل اول رو در خودش فراهم نکنه، اونا رو تحصیل نکنه، امکان ورود به منزل دوم نیست. آیا این مطلب درسته؟ یا اینکه اگر فردی در منزل اول دچار ضعف‌هایی بود، نقایصی داشت، نتوانست منزل اول رو به صورت کامل و تمام در خودش تحقق ببخشه، بخشهایی رو رعایت کرد، بخشهایی رو رعایت نکرد، اموری رو به دست آورد، اموری رو به دست نیاورد، به هر حال کارهای انجام داد ولی تام و تمام نبود. با توجه به عدم اکمال همه جانبه خصوصیات و ویژگی‌های منزل اول، وارد منزل دوم میشه و منزل اول رو پشت سر میگذرونه، نمیتونه وارد منزل دوم بشه بدون اینکه تمام ویژگی‌های منزل اول رو تحصیل کرده باشه. وارد مقام دوم میشه بدون اینکه تمام خصوصیات مقام اول رو تحصیل کرده باشه. آیا اون فرض اول درسته؟ به این معنا که تا منزل اول رو تموم نکنه نمیتونه وارد منزل دوم بشه؟ یا این فرض دوم درسته که اگر در منزل اول هم ضعفایی داشت، نقایصی داشت، میتونه وارد منزل دوم بشه؟ کدوم یکی از اینا صحیحه؟ فرض دوم صحیحه. فرض دوم صحیحه، یعنی سالک میتونه بدون اینکه منزل اول رو تام و تمام طی بکنه وارد منزل دوم بشه. این اتفاق تحقق پذیر هست، ممکن هست، پیش میاد. معنای قبول این فرض دوم اینه که آدمی منزل اول رو با وجود اینکه خوب طی نکرده وارد منزل دوم میشه، منزل دوم رو با وجود اینکه خوب طی نکرده وارد منزل سوم میشه، منزل سوم همینطور، منزل چهارم همینطور. مثل درس‌های مدرسه میمونه، کلاس اول رو خوب نخونده با معدل پایین وارد کلاس دوم میشه، همینطور کلاس دوم رو خوب طی نکرده وارد کلاس سوم میشه. یا مانند درسای حوزه میمونه، پایه اول رو هنوز خوب تمام نکرده وارد پایه دوم میشه. بنابراین معنای قبول این فرض دوم اینه که آدمی میتونه با وجود نقایصی که در هر کدوم از مراحل داره وارد مراحل دوم بشه. نکته ای که اینجا هست اینه که این گونه رفتارها باعث میشه که آدمی در مراحل بعدی که وارد میشه یک سلسله نقایصی رو همراه خودش داره و اون نقایص رو ممکنه متوجه نشه. اگر خاطرتون باشه حضرت امام در آخر کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت والولایه می فرمود که اگر کسی اینطوری بره جلو، سیر سلوکش اینطوری باشه، این در اون مراحل بعدی وقتی خیلی جلوتر بره دوچار شطح میشه، گرفتار شتهیات میشه، یعنی حرفای کفرآمیز میزنه. حرفای کفرآمیز میزنه به این معناست که معنای اونها معنای درستیه، قصد بدی از اونها نداره، ولی لفظش بده. مثلا میگه که در لباس من غیر از خدا نیست، یا میگه انا الحق، من حقم، من خدا هستم. منظورش اینه که من از تجلیات خدا، ولی این لفظش که میگه من خدا هستم، این لفظ خوبی نیست. اینا رو میگن شطح، جمعش میشه شطحیات. امام بزرگوار میفهمونن که بر همین اساسه که آدمی گاهی اوقات خیلی جلو میره، در حالی که در سیر او یک خلأهای اتفاق میفته و ممکنه خودش هم توجه نداشته باشه که این خلأها هست. جلوتر که رفت به بحرانها و به حساسیتهای ویژه اون مراحل پیشرفت رسید، اونجایی که واقعاً قدم‌هایی که برداشته میشه، اون قدم‌هایی است که قهرمانان برمی‌دارن، اونایی که واقعاً تکند، اونایی که ویژه هستند، آدم‌های استثنایی هستند، اونها اون قدم‌های نهایی رو برمی‌دارن، اون به بالای قله میرسند. اونجاها که میخوام برسن، این خلأها باعث اذیت اونها میشه، اونجا گیر میکنن یا گاهی اوقات از اونجا سقوط میکنن. مثل این که فرض کنید بعضی از لوازم صعود به اون رأس قله رو، بعضی از لوازم رو با خودش همراه نداشته باشه. خب نزدیک قله میشه، ولی دیگه اونجا نمیتونه اون مرحله نهایی رو طی کنه. امام میفرمودن که اگر کسی گرفتار شطح بشه در اون مراحل جلوتر، پیشرفته تر، این معناش اینه که از اون رسوبات انانیت، انیت، منیت، از رسوبات خودخواهی در او هنوز باقی مونده. بقای اون رسوبات باعث شده که اینجا این حرفا رو بزنه. این خیلی نکته حساسیه، خیلی نکته حساسیه. اگر یک کاری رو، یک وظیفه سلوکی رو خوب انجام نداده باشه، یا بعضی بخشای اون رو ترک کرده باشه، یا اونطور که باید به دستور عمل میکرده عمل نکرده باشه، خوب انجام نداده باشه، اون بالاها گیر میکنه. امام اینجاست که میفرمایند ولذلك بعقيده اهل السلوك لابد للسالك من معلم يرشده الى طريق السلوك. امام میگه که یکی از اون سختگیری های ما در داشتن استاد همین نکته است که اون استاد به این بگه که مثلا تو باید این دقت ها رو داشته باشی و نباید کوتاهی بکنی و نباید سرسری کار رو انجام بدی، سنبل کاری نباید بکنی. ولذلك بعقیدت اهل سلوک لابد لسالک من معلم، باید معلم داشته باشه. یرشد او الى طریق سلوک، اینو به راه سلوک راهنمایی کنه. عارفا کیفیاته غیر معوج عن طریق الرياضات الشرعیه. اون عارف، اون استاد عارف باشه، کیفیات کار رو بلد باشه، اعوجاج نداشته باشه در ریاضت‌های شرعیه، انحراف نداشته باشه. فإن طرق السلوك الباطني غير محصور بعدد انفاس الخلائق. به خاطر اینکه راه‌های سلوک به سوی خدا محدود نیست که شما بگید خب ما داریم حرکت می‌کنیم، همین راه دیگه راه دیگری نیست. میگه نه، اونقدر زیاده به عدد انفاس خلائقه. خب اگر اینقدر زیاده، پس باید اون احتیاط ما سر جای خودش باشه. مطلب اقتضا میکنه که ما دقت کافی رو داشته باشیم. در اینجا اجازه بدید قبل از اینکه وارد مرحله بعدی بحث بشم عرض بکنم در ارتباط با اون سوال که ما در اینجا ذکر خاصی نداریم. ما در اینجا سوال فرمودید که اینجا چه ذکری باید داشته باشیم؟ ذکر خاصی نداریم. ذکر ما همون عمل ماست، ذکر ما همون پایبندی ماست، ذکر ما همون التزام ماست، ذکر ما همون عقب نشینی نکردن هست، همون پایبندی هست، اون عالی ترین ذکره. بنابراین اگر مرادتون اینه که این کوتاهی ها رو بکنیم بعد به جاش مثلا فرض کنید 5 مرتبه ذکر توحیدی بگیم، ذکر یونسیه بگیم، ذکرهای دیگه بگیم، نه، اینها نمیتونه جای اونا رو بگیره. اون سوال دومم که فرمودید، ما عرض کردیم تمرکز روی یک چیز داشته باشیم، جامعه چیزای دیگه میخواد یا جامعه چیزای متنوع میخواد، تنافی نداره. ببینید ما با تکبودی بودن مخالفیم، ما قائل به اعتدال هستیم، باید مؤمن سالک معتدل باشه. معتدل باشه یعنی در این حالی که سیر و سلوک خودشو داره باید استعدادهای خودش هم شناسایی بکنه، استعدادهای خودش هم بشناسه، در این حال باید با جامعیت حرکت بکنه، با اعتدال حرکت بکنه، عبادت رو به خاطر درس ترک نکنه، درس رو به خاطر عبادت ترک نکنه. اینطور نباشه که مثلا فرض کنید اونقدر ذکر بگه و حسنات دیگر رو انجام نده، یا حسنات دیگر رو انجام بده این کار رو انجام نده. نه، باید اعتدال داشت. اونی که بنده عرض کردم این نبود، بنده به اعتدال معتقدم. اونی که توی یکی از جلسات عرض کردیم این بود که هر کدام از فضائلی که در دین اومده، هر کدام از اذکاری که در دین اومده، در خودش این اسفار اربعه رو داره، این انرژی بی نهایت رو در خودش داره. شما می توانید از یه دونه از اینها هم اون سیر خودتون رو داشته باشید، نه که باید یه دونه رو داشته باشید. نه، ببینید، منظورم این نیست که شما یه دونه رو داشته باشید، منظورم اینه که اگر یه دونه رو هم داشتید می توانید به جاهای دیگه برسید. فضائل به هم دیگه راه دارن، یک فضیلت فضیلت دیگر رو میاره، کما که رذائل با هم دیگه پیوند دارن، یک رذیلت رذیلت دیگر رو میاره. لذا دروغ کلید اون خانه همه فسادها هست. اینو که آدم داشته باشه بقیه فسادها رو هم میاره و همینطور. بنابراین منظور ما این نیست که شما یک جانبه حرکت بکنید، نه، منظورمون اینه که اگر یکی از فضائل رو گرفتید به فضائل دیگه نرسیدید نگران نباشید، در دل اون یک فضیلت هم فضائل دیگه نهفته هست. مثل این میمونه که چجوری خدای متعال این همه غذاهای متنوع آفریده که همه اینا سرشار از ویتامین‌های مختلفن. لازم نیست ما همه اینا رو بخوریم، یا به تعبیر دقیق تر بخوام عرض بکنم اگر نرسیدیم همه اینا رو بخوریم در زمانهای مختلف و شرایط ما طوری بود که بعضی از اینا رو تونستیم بخوریم، تو همون بعض ویتامین های متنوع هست که میتونه کار بقیه ویتامین ها رو انجام بده. خلاصه منظورمون این هست، نه چیز دیگه. حالا ادامه بدیم بحث رو. منازل سلوک، اون منازل سائرین، اونها از کجا شروع میشه؟ اونها همونطور که اگر اون کتاب‌های خاص سیر و سلوکی رو دیده باشید از یقظه شروع میشه، یعنی آغازش بیداری هست، آدم باید بیدار بشه. حالا بیداری به چه معنا هست؟ معنای فنی داره که باید تو همون کتاب ها دنبال بشه. ما همون یقظه رو، همون بیداری رو، اولین گام که آدم بدونه کجاست، در چه عالمی به سر میبره، بیدار بشه، شروع کنه به حرکت کردن، اونو در راه تهذیب به این صورت آوردیم، به صورت محور اول در آوردیم که ورود به حوزه و درک اهمیت شرایط جدید و پشت سر نهادن شرایط گذشته، این همون یقظه است. گفتیم محور اوله. بعد که کتابو شروع کردیم گفتیم این محور اول به چند مطلب تقسیم میشه. مطلب اول بزرگی نعمت ورود به حوزه بود که مفصل توضیح دادیم. مطلب دوم اهمیت درک بزرگی این نعمت بود، اینم بحث کردیم. مطلب سوم پشت سر نهادن شرایط گذشته است. حالا دیگه اگر اجازه بدید همش بر نگردونم به اون بحثای مناظر سائرین، مدام نگیم که با اون یقظه چه مشترکاتی داره، چون یه خورده چون اونو نخوندید ممکنه این بحث اذیت کننده بشه. اینطوری مطلب سوم پشت سر نهادن شرایط گذشته است. حالا رسیدیم به آغاز همین مطلب که ما باید شرایط گذشته رو پشت سر بگذاریم. اگر همونی که باعث شده من در حال حاضر من باشم، با همین ویژگی هایی که دارم، با همین خصوصیاتی که دارم، اگر بنا باشه من اونا رو حفظ بکنم، اونا رو نگه دارم، خب من همین باقی خواهم مون دیگه رشد نخواهم کرد که، چون اون اندوخته های من بیش از این نمیتونه منو حرکت بده. من اگر اون اندوخته هامو حفظ بکنم به همین طرز باقی میمونم. من باید اون دارایی های گذشته خودم رو، اون اندوخته های گذشته خودم رو پشت سر بگذرونم، اونا رو کنار بگذارم، بنای جدیدی درست کنم و حرکت کنم. اینا رو مفصل توضیح دادیم خدمت شما. به قول مولوی که میگه تو از اون روزی که در هست آمدی، آتش یا خاک یا بادی بودی، گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. میگه اگر همون شرایط گذشته ما از خاکیم، اگر همون خصوصیات خاکیمون رو حفظ میکردیم که خب انسان نمیشدیم، ما اون ویژگی های خاکی رو گذاشتیم کنار، آرام آرام اومدیم به مراحل بالاتر. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. اگر در اون حالت باقی میموندی کی این ارتقا رو پیدا میکردی. این بقاها زان فناها یافتی، از فنا پس رو چرا برتافتی. تو وقتی اونا رو کنار گذاشتی اومدی به مرحله جدید، چرا الان این کار رو نمی کنی؟ زان فناها چه زیان بودت، زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چفسیده ای ای بی نوا. از اون فناها میگه چه زیان دیدی که تو الان چسبیدی به اون بقاها و اون بقاها رو از دست نمیدی، به فنا منتقل نمیشی. زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چفسیده ای ای بی نوا. چفسیده این چسبیده ای، از اون فناها چه ضرری دیدی، چه آسیبی دیدی که به اون بقاها چسبیدی و دنبال فنا نمیری. باید اون حالت گذشته رو از دست داد، یعنی با اراده و با قصد اونا رو از دست بدیم، وارد مراحل جدید بشیم. و یادم هست که این اشاره داشتیم به شعر شبستری که میگو موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. باید اون موانع رو کنار بگذاریم. ما حالا نزدیک بشیم به این موانع دیگه، این موانع رو توضیح بدیم، این موانع در ما نباشه. اینا همونایی هستن که بعداً به صورت خلل، به صورت خلأها، به صورت نقائص ظهور میکنن و مانع پیشرفت نهایی ما میشن، مانع قهرمان شدن ما میشن. موانع رو ما به سه دسته تقسیم کردیم: موانع بینشی، موانع گرایشی، موانع کنشی. موانع بینشی یعنی مشکل در معرفت ماست، مشکل در بینش ماست، مشکل در فکر ماست. موانع گرایشی مشکل در تعلقات ما هست، در اخلاقیات ماست، در گرایش های ما هست. موانع کنشی، کنش یعنی رفتار، موانع در رفتار ما هست، در عمل خارجی ما هست. پس ما سه تا مانع میتوانیم فرض بکنیم که اینها نگذارن ما بیدار بشیم، اینا نگذارن ما از جامون بلند شیم حرکت بکنیم. یا موانع در فکر، در عقل، در نگاه ما هست به مسائل، یا در روحیات و اخلاقیات ما هست، یا در رفتار ما هست. از این ستا خارج نیست. دقت کنید، اونایی که حرکت نمی کنن، یا اونایی که حرکت می کنن دوباره برمی گردن سر جای خودشون، وقتی هم که سر جاشون برمی گردن خیلی بدتر می شن. اونایی که همش در بالا پایینن، اونا تو همین جاها مشکل دارن. ببینید، شتاب نکنید، نخواهید که زود به آخر کتاب برسیم. ما مشکلمون همین جاها هست، یعنی این موانع بینشی، گرایشی و کنشی رو باید کاملا از سر راه برداریم. اگر در فکرتون، در اندیشتون یک گیری هست، اون گیر باید برطرف بشه، اون نمیگذاره شما حرکت بکنید. اگر در روحیاتتون، در اخلاقیاتتون موانعی هست، اون نمیذاره حرکت بکنید. اگر در رفتار عملیتون موانعی هست، نمیتونید حرکت بکنید. عزیزان من، سروران من، حوصله به خرج بدید و یک به یک این خارها رو از پای حرکتتون در بیارید تا بتونید سرعت بگیرید. مثل یک باغبان عمل کنید، این خارها رو از کنار اون گلها بردارید، موانع رو برطرف بکنید، باغبان نفس خودتون باشید. حالا اینا رو یک به یک توضیح بدیم. موانع فکری چیه؟ موانع بینشی چیه؟ در نگاه آدمی چه موانعی میتونه وجود داشته باشه؟ برای اینکه ذهنتون آماده بشه، خب ما بحثا رو خیلی مفصل انشاءالله خدمت شما عرض میکنیم، ولی برای اینکه ما بتونیم در درجه اولا خوب بفهمیم این مشکلات بینشی و بصیرتی و نگاه به مسائل چجوری مشکل درست میکنه، بیایید به صفحه 49 راه تهذیب. حالا اگر کتابو ندارید شتاب نکنید، گوش بدید، من از رو براتون میخونم، ببینید چجوری موانعی سر راه ما پیدا میشه. صفحه 50 ما آیه‌ای رو ذکر کردیم که به نظرمون رسید این آیه در ارتباط با موانع بینشی هشدار میده. اون آیه سوره مبارکه انعام هست، آیه 52. خوب عنایت کنید، تمام هوشتون رو، تمام ظرافت‌های عقلیتون رو به کار بگیرید برای اینکه بتوانید به عمق آیه دست پیدا کنید. آیه میفرماید که ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خدای متعال به همه کسانی که این آیه رو میشنوند خطاب کرده، در اون زمان هم در صدر اسلام هم به مسلمان ها، و از جمله کسانی که آیه خطاب به اونها کرده وجود نازنین پیامبر بزرگوار هست. فرمود که اینهایی رو که ای پیغمبر، حالا ما به شما میگیم ای عزیزان، اینهایی رو که خدا رو در صبحگاه ها و شامگاه ها میخوانند آدم های مؤمنی هستند و یریدون وجهه، اینها نظری جز خدای متعال ندارند، دنبال رضای پروردگار هستند. خداوند به پیامبر و به ماها میفرماید که اینها رو از خود دور نکنی، فتطردهم، اینا رو از خود دور نکنی، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوه والعشي يريدون وجهه، اینا رو از خود دور نکنی. حساب اینا پای تو نوشته نمیشه، حساب تو هم پای اونا نوشته نمیشه. نگران نباشید که بگید مثلا حساب اونا بده و پای شما نوشته بشه، حساب شما خیلی خوبه بعد برای اونها نوشته بشه. نه، هر کس حساب خودشو داره، نگران نباشید. اینا رو ترد نکن، که اگه اینا رو ترد بکنی فتکون من الظالمین، تو از ظالمین خواهی بود. حالا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که یکی از تفاسیر قدیمی ما هست، ایشون متوفای 307 قمری هست، تفسیری داره به نام تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، در شأن نزول این آیه اینطور گفته که گروهی از مؤمنان فقیر همچون سلمان، بلال، عمار، مقداد، سهید رومی، هر کدوم از اینا از یک کشوری بودن، از یک منطقه‌ای بودن، اینها در مدینه منزل نداشتند، از مکه مهاجرت کرده بودن، اومده بودن به مدینه. به دستور پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم در صفه مسجد، صفه مسجد همون سایبان جلوی مسجد هست، مأوا گرفته بودن، جا برای اینها پیامبر گذاشته بود. اینها معروف به اصحاب صفه شده بودن. پیامبر بزرگوار به اینها اهتمام زیادی می‌ورزید، گاهی برای اونها غذا می آورد، خیلی جالبه ها، و با اونها نشست و برخاست می نمود و آنان را به خود نزدیک می نمود و با آنان مأنوس بود. ببینید پیامبر با کیا نشست و برخاست داشت. در اون عبارتی که علی ابن ابراهیم قمی داره، و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتعاهدهم، به اینا اهتمام داشت، یتعاهدهم بنفسه، و ربما حمل الیه ما یاکلون، پیامبر خودش غذا حمل میکرد، می آورد از این ور از اون ور به اینا غذا میداد. و کانوا یختلفون الی رسول الله فیقربهم، اینا با پیامبر رفت آمد داشتن، پیامبر پیش اینا می اومد، اینا پیش پیامبر می رفتن، فیقربهم، به پیامبر به اینا نزدیک می شد، و یقعد معهم و یؤنسهم، پیامبر با اینا انس پیدا می کرد. عنایت دارید؟ ببینید پیامبر با کیا رفت آمد داشت؟ ایشان به اصحاب صفه معروف شدن. صفحه 51 رو دارم میخونم. اینان به اصحاب صفه معروف شدن. پیامبر به آنها اهتمام میورزید و گاهی برای آنان قضا می آورد و با آنان نشست و برخاست می نمود. و آنان را به خود نزدیک می نمود و با آنان مأنوس بود. حالا داستان از اینجا شروع میشه. اغنیای مرفه از اصحاب پیامبر، اونا مسلمان بودن ها، اونا هم از اصحاب پیامبر بودن. اغنیای مرفه از اصحاب پیامبر این کار را نمیپسندیدن، این کارا رو خوش نداشتن و از پیامبر درخواست میکردند که آن حضرت آنان را طرد نماید. دقت کنید، از پیامبر میخواستن که این گدا گرسنه‌ها رو به تعبیر خودشون پیامبر از کنار خودش دور کنه. درخواست میکردن که حضرت آنان را طرد نماید. روزی یکی از آنان خدمت پیامبر رسید و حضرت را با یکی از اصحاب صفه که به وی چسبیده بود. آخه نگاه کنید، یعنی اینها چقدر عزیز پیامبر بودن که به پیامبر چسبیده بود. تو اون عبارت عربی داره که قد لزق به رسول الله، اینا چسبیده بودن به پیامبر و رسول الله یحدث و پیامبر داشت آرام یواشکی با اینا حرف میزد. خب و با وی گفت و مشاهده نمود، دید که یکی از اینها کنار پیغمبر نشسته چسبیده به پیغمبر و با پیامبر داره حرف میزنه، به همین خاطر با فاصله دورتری نشست. حضرت به وی فرمودن نزدیکتر بیا و او نیامد. حضرت فرمود شاید میترسی فقر او به تو بچسبد. عرض کرد اینان را از اطراف خود دور کن، اگر میخوای من به تو نزدیک بشم یا رسول الله اینا را از خود دور کن من به تو نزدیک بشم. اینجا بود که آیه نازل شد، فرمود ای پیغمبر اگه اینا رو دور کنی تو ظالم خواهی بود. الله اکبر. فرمود فتتردهم فتكون من الظالمین، تو اگر اینا رو کنار بزنی اون اغنیا رو بیای به خودت نزدیک بکنی تو از ظالمین خواهی بود. نگاه کنید استدلال ما حالا چی هست. در این آیه شریفه به خوبی نشان داده شده است که چگونه خصوصیات و ویژگی‌های معرفتی و بینشی جاهلیت در قلب و ذهن ثروتمند انصاری جای گرفته و مانع حرکت و رشد ایمانی او شده است. اون ثروتمند انصاری از لحاظ فکری و عقلانی و بینشی و نگاهش به مسائل این بود که فقرا به درد نمی خورن، این پابرهنه ها به درد نمی خورن، ما هستیم که به درد می خوریم. فردا پیغمبر پول می خواد، ما پول داریم، ما هستیم که جایگاه اجتماعی داریم. بنابراین تو ذهنش اینطوری بود، این نگاهش نمی زاشت که او حرکت بکنه، این بینش او مانع بود از حرکتش. به جای اینکه از پیامبر تبعیت کنه و رفتار حضرت رو الگوی خودش قرار بده و بینش خودش رو اصلاح کنه، ببینید بینش او چقدر بر او مستولی بود، مانع او بود. به جای اینکه بینش خودش رو اصلاح کنه و بگه از این به بعد من فهمیدم که باید چجوری رفتار کنم، به جای اینکه این کارو بکنه در فاصله دورتر از پیامبر نشسته و به حضرت هم یاد میداد که پیامبر باید چی کار کنه، پیامبر باید اونا رو دور کنه. در این آیه شریفه خداوند متعال عاقبت افرادی که موانع معرفتی و بینشی جاهلیت را از خود دور نمی سازند را بیان نموده است. اینان نه تنها به ایمان واقعی دست پیدا نمی کنند بلکه گرفتار ظلم و ستم نیز خواهند شد. فتکون من الظالمین، از ظالمین می شن. به ایمان واقعی دست پیدا نمی کنند چون کسب رضای پروردگار و خواندن او را در بامداد و شامگاه را در منظومه معرفتی خود فضیلت نمی پندارن. این یه مثال ها. مثال های بعدی رو جلسه بعدی عرض میکنم، انشاءالله شما خواهید خوند با دقت. حالا این مثال واقعی هست. ببینید چجوری در نگاه این ثروتمند انصاری یعنی کسی که ساکن مدینه بوده، در این ثروتمند انصاری چجوری اون بینشش، معرفتش، نگاهش به مسائل مانع شد. فکر میکرد که آدمای پابرهنه، آدمای فقیر، اینها به درد نمیخورن. اونقدر این فکرش مانع بود که حتی باعث شد به پیامبر نزدیک نشه. اونقدر این فکرش مانع بود که به پیامبر ایراد گرفت که شما چرا این کار رو میکنید. نیومد بینش خودش رو درست کنه. خب حالا بیاید مثالهای جدیدتر بزنیم. حالا بیاید درباره خودمون حساب بکنیم. مثلا فرض بفرمایید خانومی رو در نظر بگیرید که گمان میکنه جمال ظاهری برای سعادت زندگی خانوادگیش تأثیر بیشتر از جمال باطنی داره. ببینید خوب دقت کنید، اگر یه وقتی اشتباه متوجه نشید، ما میگیم دقت کنید، ما میگیم هم جمال ظاهری باید باشه هم جمال باطنی. یک، ما میگیم وقتی هر دوتا بودن جمال باطنی رتبش بیشتره، تأثیرش بیشتره. اون جمال باطنی هست که این جمال ظاهری رو معنا میده. حالا به فرض، فرض کنید محال، چجوری ما مدرسه بودیم میگفتن انشا بنویسی ثروت خوبه یا علم. حالا به فرض اگر ما مخیر بشیم بین جمال ظاهری و جمال باطنی، اگر نرسیم کدوم یکی اولویت داره؟ میگیم جمال باطنی. این که میگیم کدوم اولویت داره یک حرف همینطوری سطحی نیست. اگر اینجا اون مثال واقعی ما خودشو نشون میده، اگر یک خانومی، اگر یک خواهری، اگر یک طلبه‌ای واقعا معتقد باشه که جمال ظاهری اولویت داره نسبت به جمال باطنی، جمال باطنی یعنی اخلاق، و اوقات خودش رو، وقت خودش رو که معمولا محدوده به این قسمت بیشتر بده، به تربیت جمال ظاهریش بیشتر بده، یعنی مثلا ورزش بکنه، رژیم غذایی بگیره، از نمیدونم لوازم آرایشی که در جمال ظاهریش دخالت داره استفاده بکنه، پول به این قسمت بده، وقت برای این قسمت بگذاره، ولی دنبال اون جمال باطنی نی اخلاق نره، گذشت نره، ایثار نره، وفا نره، فداکاری نره، صبر و تحمل و حلم و اینجور چیزا نره. خب این مانعه. حالا این مثالی که میخواستم عرض بکنم، گفتم اونو نگاه کنید ببینید اون ثروتمند انصاری چجوری حرکت نکرد. اینجا هم همینطوره. یک خواهری، ببینید ممکنه بروز نده ها، ممکنه نگه این حرفو که من جمال ظاهری رو اولویت میدم، مقدم میدونم بر جمال باطنی، ممکنه اینو نگه و ممکنه اصلا جلوی دوربین های تلویزیون این حرفو نزنه. اگه ازش بپرسم بگه جمال باطنی خوبه، توی کلاس اگر بخواد کنفرانس بده بگه جمال باطنی خوبه، ولی واقعا به این معتقد باشه و بر اساس این عمل کنه و رفتار کنه و وقتهای خودش رو پر کنه. شما ممکنه خودتونم از نفس خودتون فریب بخورید. نگاه نکنید ببینید چی میگید، نگاه کنید ببینید در عمل چجوری وقتاتون رو تنظیم میکنید، به کی و به چی وقت میدید، به کی و به چی امکاناتتون رو تخصیص میدید. اینو نگاه کنید ببینید بودجتون و امکاناتتون اینا به کدوم سمت میره. خب اگر خواهری این کار کرد و به جمال باطنی نپرداخت، یقین کنید سروران ارجمند، اونایی که صوت رو دارن دریافت میکنن، یقین کنید اگر اون جمال باطنی، اون اخلاق وجود نداشته باشه، این جمال ظاهری درست برعکس میشه. یعنی در چشم مثلا همسر شما، در چشم مخاطب، در چشم اون دوست، حالا ما برای اینکه بحث رو بتونیم جمع جور بکنیم میگیم توی خانواده، میگیم در چشم همسر شما اون جمال ظاهری درست برعکس میشه. یعنی اون قیافه شما، اون طرز حرف زدن شما، اون شوخی های شما، اون عرض کنم خدمت شما که اون لهجه شما، اون نشست و برخاست شما، اون چشم شما، اون لب شما، اون صورت شما، همه درست در نظر اون طرف به صورت زشت جلوه میکنه و او فرار میکنه و او پرهیز میکنه از این جمال ظاهری. چرا؟ چون جمال ظاهری رو جمال باطنی معنا میده. جمال باطنی اونقدر قویه که زشت رو، ببینید جمال باطنی اونقدر قویه که زشت رو در نظر همسر زیبا نشون میده. حالا جمال ظاهری اگر باشه دیگه چجوری نشون میده؟ ها؟ جمال باطنی وقتی یک همسری تمام ویژگی های اخلاقی رو داره، اینا رو در چند دهه تجربه مشاوره دارم خدمت شما عرض میکنم، جمال باطنی اخلاق اونقدر انرژی داره، قدرت داره، قوت داره که میتونه زشت رو در نظر مخاطبین زیبا جلوه بده. حالا اگر جمال ظاهری هم داشته باشه دیگه چی میشه؟ دیگه اون جمال ظاهری رو چند صد برابر زیباتر نشان میده. نگاه کنید اینهایی که خانواده هایی که اصلا پاشیدن، برخی از اینها همسرانشون جمال ظاهری خیلی سطح بالایی داشتن، جمال ظاهری بالایی داشتن. یعنی یک نفر آدم بی‌طرف، بی‌خبر از همه جا اینا رو که نگاه میکنه، مثلا فرض کنید به این مرد تو دلش میگی آخه این چه مرگشه، آخه این چه مرگشه، این خانوم به این برخورداری از جمال ظاهری او دیگه چی میخواد؟ ها؟ زندگی نکرده ببینه اون آقا چی میخواد. جمال باطنیست که این جمال ظاهری رو معنا میده و این خانوم اون جمال باطنی رو نداشته، لذا این جمال ظاهری هم در چشم اون شریک زندگی به صورت زشت نمایان شده. اون بیطرف نمیفهمه، اون آدمی که بیخبره واقعا نمیفهمه، با خودش میگه که این دیگه چه مرگشه که مثلا دیگه چی میخواد، زندگی نکرده ببینه چی میخواد. خب الان شما نگاه کنید، این بینش اینطوری، این نگاه ما به این که جمال ظاهری اولویت داره و بهش وقت میدیم، بهش میپردازیم، این چه مانع ایجاد میکنه؟ یه همین مانعی که آیه فرمود این میشه، فتکون من الظالمین، این زندگی رو به ستم میکشونه، این زندگی رو به ظلم میکشونه. وقتی ظلم پیش اومد دعوا میشه، کشمکش میشه. توجه فرمودید؟ حالا شما بگردید ده ها مثال اینجوری پیدا بکنید که یک نگاه ما، یه بینش منفی ما چجوری میتونه مانع بشه. حالا این یه نمونه، ببینید چقدر زندگی ها رو خراب میکنه. اگر یه خانومی معتقد باشه، حالا چون بیشتر مخاطبین ما خانوم هستن، مثال از خانوما میاریم و الا هیچ فرقی نداره، شریک زندگی شریک زندگی است دیگه، فرق نمی کنه که خانوم باشه یا آقا باشه. اگر خانومی معتقد باشه که مثلا فرض بفرمایید نباید به مردها اعتماد کرد، مردها همه جنسشون مشکل داره، ببینید یه همچین بینشی چقدر میتونه آدم رو عقب نگه داره. اگر کسی معتقد باشه که آدم مهربانی بکنه به کسی، اون طرف پررو میشه. هستن بعضی ها، حتی بعضی از مدیران هم اینجوری فکر میکنن، بعضی از مدیران هم اینجوری فکر میکنن که اگر مهربانی بکنیم با زیر دستا اینا پررو میشن، فردا سوار کول ما میشن، فردا حرف ما رو گوش نمیدن. این بینش مانعه. استادام هم میتونن، ممکنه بعضی استادا همین فکر رو بکنن که اگر خیلی رو بدن به شاگردا بعدن دیگه نمیتونن کلاس اداره بکنن، بعدن شاگردا یه سوالاتی میکنن که اونا حریف سوالات اینا نخواهند شد، لذا خیلی میدون نمیدن به شاگرد. میگم ممکنه ها کسی اینجوری فکر کنه، اینا مانعه. دم فکر کنه که مردم مثلا لیاقت مهربانی ندارن. ببینید این بینش چقدر مانعه. هر موقع گیر کردید بید این کتاب رو بخونید، الان همین آیه با این شأن نزولش، موارد دیگه هم آوردیم که انشاءالله جلسه بعد این رو کامل میکنیم، ولی شما بخونید واقعا فکر کنید اون انصاری گیرش کجا بود که خدای متعال میگه فتکون من الظالمین. حالا خدای متعال به اون ثروتمند انصاری نگفت فتکون من الظالمین ها، اون که جای خودش داره. خدای متعال به این کسی که فرمود اگر بخوای حرف او رو گوش بدی فتکون من الظالمین، اگر بخوای حرف این آقایی که ثروتمند انصاری هست گوش بدی فتکونم اینا ظالمین، اون که دیگه جای خودش داره. اون بینش ثروتمند انصاری که معتقد بود پا برهنه ها ارزش ندارن، چقدر اینا عقب نگه داشت. اینجا هم این خانومی که معتقد بود جمال ظاهری اولویت داره، همه وقتشو گذاشت به جای این که بره فضائل کسب بکنه، رفت ورزش کرد، اندام خودش رو درست کرد، به جای اینکه امکانات خودش رو صرف بودجه خودش رو صرف کسب فضائل بکنه، رفت قیافه خودش رو درست کرد. عرض کردم ببینید اشتباه نشه ها، ما میگیم هر دو، ما میگیم هر دو. اگر هر دو باشه فوق‌العاده عالیه، جمال ظاهری هست، اون جمال باطنی هم این جمال ظاهری رو 100 برابر درخشانتر میکنه. ولی معمولا اینطوری نیست دیگه، معمولا تعداد کسانی که هم جمال ظاهری دارن هم جمال باطنی دارن خیلی کمه، لذا ما همش میریم سراغ اولویت ها که ببینیم باید چیکار بکنیم، این امکانات محدودی که داریم به کدوم طرف سوق بدیم، به کدوم طرف تخصیص بدیم. اگر نرفته به سمت کسب فضائل، به نظرش میرسیده که این کارا رو بکنه جمال ظاهرش رو درست کنه، جمال ظاهرش هم درست کرد ولی عقب موند. این بینش او مانع بود. حالا شما که طلبه هستید، اغلب شما یا همه شما طلبه هستید، اینا رو لمس میکنید، برید دورتر بشید، از برید سراغ خانمهای دختران جوانی که امروز دبیرستانها رو تمام کردن، وارد دانشگاه شدن، وارد اجتماع شدن، اصلا با این بحثایی هم که ما میگیم آشنا نیستن و وارد زندگی میشن
و تصورشون اینی که اولویت مال این طرفه، مال جمال ظاهری هست، امکاناتشون میبرن به این سمت. بعد از 3 سال 4 سال کمتر بیشتر اختلافات زندگی ظهور میکنه، منجر به طلاق میشه. میدونید این ازدواج ناموفق چقدر اینا رو عقب نگه میداره؟ یکی از اون مشکلات اجتماعی ما هست، این یکی از اون مشکلات طلبگی ما هست. بنابراین باید ما اون ویژگی های گذشته رو کنار بگذاریم تا بتونیم حرکت بکنیم. موانع معرفتی و بینشی رو نباید دست کم گرفت. حالا شما توی حلقه هاتون، حالا دیگه ماه مبارک رمضان تموم شد، ما توی ماه مبارک رمضان خب نمیخواستیم خیلی اصرار بکنیم به داشتن حلقه ها، روزه داشتید، افطاری باید درست میکردید و به هر حال ماه مبارک رمضان ویژگی های خودشو داشت. الان که اون 3 ماه با برکت رجب و شعبان و رمضان تموم شده، ما باید اندوخته های اونا رو حفظ بکنیم، باید اونها رو به این بحث ها ترجمه کنیم دیگه، باید اون اندوخته ها رو بیاریم در قالب این بحث ها. دیگه به حلقه هاتون واقعا دل ببندید، پایبند باشید به حلقه ها. توی حلقه هاتون یکی از کارهایی که باید ببینید، هی دارم بهتون کار میدم، برنامه میدم توی حلقه هاتون، توی حلقه هاتون انواع موانع بینشی رو بیایید ذکر بکنید، اسم ببرید. هر کس توی زندگی خودش، توی زندگی اقوام خودش که ارتباط داره، اونا رو از نزدیک میبینه، این موانع بینشی رو پیدا کنه، بیاره تو حلقه ذکر بکنه. کدوم از ما یکی دو تا از این موانع رو، ما چجوری 3-4 تا رو گفتیم، یه دونه رو روش بیشتر کار کردیم، تذکر دادیم، توضیح دادیم. این موانع معرفتی و بینشی رو بیارید توی حلقه هاتون بحث بکنید. من یادم هست یه دفعه مغازه‌ای رفته بودم برای خرید، اونجا دیدم یه جوانی که ظاهرش اینطوری بود که تازه داماد شده بود، با اون مغازه داره که اون یه چیزی حدود 10 سال از او بزرگتر بود، یعنی 10 سال بیشتر از او زندگی کرده بود. ما که رسیدیم دیدیم اون جوان تازه ازدواج کرده از اون صاحب مغازه داره میپرسه که رمز موفقیت زندگی چیه؟ بعد اون مغازه داره داشت براش توضیح میداد که رمزش اینه که هیچ وقت به خانومت راست نگی. داشت او رو نصیحت میکرد که هیچ وقت به خانومت راست نگی. مثلا نگو هیچ وقت چقدر درآمدت هست، درآمد واقعی تو نگو. اینجا بود ما هم وارد مغازه شدیم و این گفتگو رو شنیدیم. خب مغازه کسی نبود جز اون 2 نفر، ما هم وارد شدیم، به ما نگاه کردند و ما هم یه سلام علیکی کردیم و اینها. من گفتم که دوست عزیز، منم توی این گفتگو میتونم شرکت کنم؟ گفتن آره بفرمایید، نکته اگر هست. گفتم اگر این کار کردید خانوم شما هم یاد میگیره که هیچ وقت به شما راستشو نگه و هیچ وقت اون کارهایی که میخواد انجام بده رو به شما نگه. مثلا اون مقدار پولی که جمع میکنه برای خودش، نفقه میگیره، از شما پول میگیره و بخشی رو قایم میکنه، خرج نمیکنه، نگهداری میکنه، ذخیره میکنه و همیشه به شما میگه که خرج کردم تموم شده، باز میخوام مثلا چه میدونم فلان وسیله رو بخرم، پول میخوام و اینها. گفتم این اتفاق میفته. الان اگر عیب نباشه، بد نباشه، میتونیم از این برادرمون که شما رو چنین نصیحتی کرده و 10 سالم مثلا زندگیش جلوتر از شما هست، بپرسیم ببینیم خانومش این کار میکنه یا نه، خانومش قایم میکنه یا نه. واقعا این برگشت گفت که خیلی با صداقت گفت، گفت که شما از کجا میتونید بگید یا از کجا میدونید که خانم من این کارا رو میکنه؟ گفتم همین نکته ای که الان گفتم، این اونورم منعکس میشه. این یه بینشه دیگه، این نگاهه، این نگاهیست به مسائل، نگاهیست به خانواده، چقدر آدم رو عقب نگه میداره. از اینها باور کنید ده ها مورد وجود داره. منو ببخشید، ماها بنده علی سائلی، شما خانم فلان، اون آقای فلان، ماها بدون این که توجه داشته باشیم ده ها مورد اینجوری داریم و اینها مانع حرکت ما هست و اینهاست که سالها نمیذاره ما جلو بریم و خیال میکنیم که مقدسیم و خیال میکنیم که موانع معرفتی و بینشی نداریم، که خود همین خیال کردن به این که موانع معرفتی و بینشی نداریم خودش یک مانع معرفتی و بینشی شده برای ما. شما نگاه کنید، حالا میرسیم به اون موانع گرایشی که بعضی ها دوچار خودشیفتگی هستن که تو زندگی چه مشکلاتی رو درست میکنه. در همین قسمت اگر شما حوصله کنید بیماری های روانی رو نگاه کنید، بعضی از این نگاه های منفی معرفتی و بینشی تبدیل میشه به بیماری. یعنی توی روانشناسی و روانکاوی توی اختلالات روانی اینها رو ذکر میکنن. حالا شاید جلسه آینده به این قسمت هم یه اشارهی داشته باشیم. به هر حال شما حواستون باشه، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، خودمون رو مبرا ندونیم. این موانع ممکنه ما رو احاطه کرده باشه و ما ندونسته باشیم. دقت بکنید به زندگیتون، محاسبه یعنی همینها، اینا رو دقت بکنید. تو حلقهاتون از هم دیگه کمک بگیرید، هر کسی یکی دو تا از این موانع معرفتی و بینشی رو بیاد مطرح کنه، توضیح بده. خداوند همین شما رو حفظ کنه. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.